به یک نتیجه هم برسیم و ببینیم که در واقع توضیحات و صحبت‌های ایشون و گله ایشون بر چه اساسی بوده. تشکر میکنم از حضور هر دو بزرگوار، آقای دکتر مظفری و آقای دکتر محسن بن در برنامه. شنوندگان عزیز، ممنون که تا پایان در کنار ما بودید. خدا نگهدار.
خبر.
قدردانی از مشترکان کم مصرف تابستانی و زمستانی. با تصویب هیئت دولت علاوه بر این که از مشترکان کم مصرف برق فصل تابستان تجلیل می شود، از مشترکان کم مصرف زمستان نیز قدردانی به عمل می آید. وزیر نیرو گفت پیش بینی می شود فصل زمستان سردی در پیش باشد و در همین راستا از مشترکانی که در مصرف برق دستگاه های گرمایشی بهینه عمل کنند پاداش در نظر گرفته شده است. رضا اردکانیان افزود در حال گذراندن آخرین روزهای گرم و خیلی گرم تابستان هستیم و در این مدت شاهد همکاری بسیار گرم مردم با وزارت نیرو بودیم، به طوری که اوج بار امسال نسبت به سال گذشته بیش از 1% افزایش نداشت. این در حالی است که در سالهای قبل اوج بار افزایش 5% داشت و مجبور می شدیم چند هزار مگاوات سرمایه گذاری بیشتر برای عبور از اوج بار داشته باشیم. عزیزان همراه، خدا قوت میگم به همه شما. همچنان از پخش شبکه رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز امروز پنجشنبه 9 مرداد ما صدای ما رو میشنوید و اما حالا بشنوید فرصت نیلگون رو.
یکی از برنامه‌های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار بندر فرصت‌های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با زرد.
اقتصاد دریا محور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام، هر نقطه‌ای که ذهن تو را به تفکر وامی دارد آنجا شروع جهانی تازه است. این بار نقطه نگاه من به دریاست، نقطه بی نهایت که خودش را وقف آدمی کرده است، البته آدم های هوشیار و کوشا. دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است که بهره‌مندی از منافع آن مستلزم برنامه ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با آن است. کشور عزیزمون ایران با داشتن حدود 5800 کیلومتر خط ساحلی و قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، یک کشور دریایی به شمار می‌آید.
خوش اومدید به برنامه فرصت نیلگون. من بابک مینایی هستم به همراه تهیه کننده برنامه اسماعیل علی پناه و صداوردار سید حسین اولیاوش و دیگر عوامل تولید. دقایق پیش رو تا حوالی ساعت 11:30 رو با شما خواهیم بود با برنامه فرصت نیلگون این هفته رادیو اقتصاد. اما موضوع این برنامه از فرصت نیلگون، راه‌های توسعه در استان‌های ساحلی با تمرکز به کشتی سازی و توسعه برادر. همچون برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون، در این برنامه هم دو میهمان عزیز و گرامی از کارشناسان ارشد حوزه دریایی در استدیوی برنامه حضور دارند و دعوتتون می‌کنم تا همراه باشید با این برنامه. می‌خوایم بررسی کنیم شاخصه‌های تولید در حوزه کشتی‌سازی. کشتی‌سازی رو به عنوان زیرساخت توسعه بشماریم. تا لحظات دیگر دو میهمان این برنامه رو خدمتتون معرفی خواهم کرد. سلام میگم به جناب آقای حسن رضا سفری، مدیر عامل مؤسسه ردبندی ایرانیان، همینطور عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران و همینطور جناب آقای پیمان مسعودزاده، کارشناس ارشد دریایی و عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران. به هر دو عزیز عرض خوش آمد دارم و امیدوارم برنامه‌ای که تقدیمتون میشه مفید قرار بگیره. با شما شروع می‌کنم جناب سفری.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان خوب این برنامه. امیدوارم که بتونیم از این فرصت برای بیان راهبردها و راهکارهایی که میتوانیم هرچه بهتر صنعت دریایی و صنعت کشتی‌سازی رو توسعه بدیم استفاده بکنیم.
انشالله که اینطور خواهد بود. و درود میگم خدمت شما جناب آقای مسعودزاده.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما و همکارانتون. ممنونم که این فرصت رو دادین تو در برنامه فرصت نیلگون به بحث مهم دریایی بپرسیم.
انشالله که بحث و گفتگوی مفید واقع بشه. انشالله. کشور عزیزمون ایران توی 50 سال گذشته تلاش‌های فراوونی رو در راستای گسترش صنعت کشتی سازی و بروز کردن دانش فنی و علمی اون کرده و توی سالهای اخیر نیز به ویژه بعد از شروع به ساخت اقیانوس پیماها توی صنعت کشتی سازی پیشرفت‌های چشمگیری رو داشتیم. با شما شروع بکنیم جناب سفری. اگر بخوایم کشتی سازی رو به عنوان زیرساخت توسعه در حوزه کشتی سازی بشماریم و یکی از شاخصه‌های تولید قرار بدیم، اون رو بحث رو چگونه آغاز می‌کنید؟
من اجازه می‌خوام که به صورت خیلی مختصر در چند جنبه شاخصه‌های تولید در صنعت کشتی سازی رو خدمت شما عرض کنم.
بفرمایید.
اول، کشتی سازی یک اصطلاحی است که ما باید یک مقداری عام‌تر به اون و جامع‌تر نگاه بکنیم. کشتی سازی خودش عبارت است از یک فرایندی تحت عنوان طراحی، ساخت، به آب اندازی، راه اندازی و آزمایش نهایی و تحویل یک شناور. یعنی مفهوم کشتی سازی رو فقط در بحث عملیات صنعتی هنگام ساخت نباید خلاصه کرد. بنابراین خیلی در واقع فضای و دامنه وسیعی از فعالیت هاست. کشتی سازی یعنی مجتمع صنعتی برای ساخت انواع شناورها و تأسیسات دریایی و برای تعمیر همه در واقع این شناورها و تأسیسات دریایی و فراساحلی. ما موقعی که در واقع صحبت از صنعت کشتی سازی به صورت عام میکنیم، ساخت تأسیسات دریایی و سکوهای فراساحلی، سکوهای نفتی، سکوهای مختلفی که در واقع حفاری در دریا و مسائل هم اتفاق میفته، اونها رو هم باید جزء به یک نوعی صنعت کشتی سازی بیاریم.
بله.
کشتی سازی یعنی تجهیزات و زیرساختهای سنگین. به عنوان مثال ما موقعی که یک کشتی قول پیکر یا کوه پیکر رو میخوایم در واقع بسازیم یا به آب بندازیم یا از آب بگیریم برای انجام تعمیرات،
بله.
سازه و تأسیساتی که برای از آبگیری و به آب اندازی در واقع همچین سازه مورد نیاز هست، جزء در واقع تجهیزات و زیرساخت‌های سنگین و حجیمی تلقی میشن. خدمتتون عرض کنم که این صنعت با توجه به تعریفی که ازش کردیم در ارتباط با این موضوع، هزینه بری خیلی زیادی دارن. هزینه بری زیاد هم در ایجاد زیرساخت‌های اون، هم برای خدمتتون عرض کنم که ساخت هر کدام از این محصولات، ساخت کشتی، ساخت تأسیسات دریایی یا تأسیسات فراساحلی. بنابراین در بعد هزینه خدمتتون عرض کنم که هم تزریق منابع در حجم زیاد، هم تزریق به موقع منابع و هم مدیریت منابع بسیار حائز اهمیت هستش. صنعت کشتی سازی جزء از اون صنایعی هست که رسوخ علم و تکنولوژی و اتوماسیون و خدمتتون عرض کنم توش خیلی کمتر اتفاق میفته، بنابراین تولید در واقع کشتی سازی نیروی انسانی خیلی زیادی رو میبره و از بُعد نیروی انسانی، مهارت نیروی انسانی حائز اهمیت هست. کشتی به کشتی که ما میخوایم بسازیم با هم تفاوت داره در طراحی و ساخت و روش‌های ساختش، بنابراین در واقع ساخت کشتی بهش میگن پروژه سفارشی هست، ساختهای سفارشی هست. نمیتونیم خط تولید رو حاکم بکنیم بر ساخت کشتی و مدیریت پروژه و مدیریت ساخت پروژه های سفارشی بسیار حائز اهمیت هست. بنابراین در واقع در صنعت کشتی سازی سیستم داشتن و نظاممند بودن بسیار حائز اهمیت است.
بسیار عالی. به شما شنونده عزیزی که همینک رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو میشنوید بگم که این برنامه به شاخصه های تولید در حوزه کشتی سازی میپردازه و کشتی سازی رو به عنوان یکی از زیرساخت های توسعه نگاه میکنه. شما هم دعوتید به همراهی از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و میتونید در مسیر ادامه برنامه با ما مشارکت کنید. آقای مسعودزاده، میدونیم که صنعت کشتی سازی همچون دیگر صنایع عظیم و بزرگ کشورمون بسیار هزینه بره و ریسک بالایی رو داره. شاید سرمایه گذاران بخش خصوصی به همین خاطر از این صنعت، یعنی صنعت کشتی سازی، اونجور که باید استقبال نمی کنن. شما چه آینده‌ای رو برای این صنعت متصور هستید؟
خدمت شما عرض کنم که البته خب بخش خصوصی تو این سالهای گذشته اقبال خوبی داشته. ما اگه تعدادی بخوایم کشتی سازی ها رو برشماریم، از نظر تعدادی بیشترین تعداد کشتی سازی بخش خصوصی هستن، هرچند که از نظر ابعاد و شناورهایی که تولید میکنن شناورهای کوچکتری نسبت به کشتی سازی های دولتی ما، اما از نظر تعداد رشد بیشتری داشتن.
تعدادی استقبال
بله 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 بله، ما تقریبا حدود 50 تا کشتی سازی داریم که شاید 10 تاشون کشتی سازی دولتی باشن، بقیه کشتی سازی های بخش خصوصی هستن. توی حوزه مالکیت شناور هم باز بخش خصوصی خیلی خوب عمل کرده، غیر از کشتیرانی شرکت، یعنی کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش. بله، عموماً کشتی سازی های کشتیدارهای خصوصی هم رشد خوبی داشتن، خصوصا توی این 20 سال گذشته. اما ما باید یه مقایسه هم بکنیم، یعنی اگر میگیم که کشتی سازی به عنوان یه زیرساخت اعتقاد داریم که میتونه صنایع دریایی محور توسعه باشه و سنگ بنای اون کشتی سازیه، باید ببینیم خب تو دنیا چه اتفاقی افتاده.
اتفاقا میخواستم بگم یک قیاسی بکنید و سهم کشورمون ایران رو توی کشتی سازی دنیا لحاظ بکنید.
بله، ببینید ما اگه بخوایم کشورهایی که توسعه یافته هستن رو نگاه بهشون بکنیم، 99%شون صنایع دریایی قوی دارن. خوشبینانش که حالا این اعتقاد خود منم هست، اینه که کشتی سازیشون باعث پیشرفت شده، یعنی به عنوان صنعت مادر محرک و توسعه دهنده سایر بخش اقتصادیشون شده تو حوزه صنعتی. اما اگه خب این نگاه رو بذاریم کنار، حداقلش اینه، کمتر کشور توسعه یافته رو پیدا میکنیم که به دریا راه داشته باشه و صنایع دریایی قوی نداشته باشه، اصلا صنعت دریایی قوی نداشته باشه. چین به عنوان قطب توسعه چین به همراه کره، کره جنوبی منظورم هست، حدوداً 60-70 درصد تولیدات از نظر توناژی، تولیدات صنایع دریایی مال این دو تا کشوره. ژاپن هم میاد اضافه میشه، جمعاً حدوداً 85 درصد.
بله. تو آمار ارقام میخوندم که این سه کشور حدود 85-90 درصد کشتی سازی دنیا
از نظر توناژ، از نظر توناژ. شناورهای خدماتی رو بیشتر اروپایی‌ها، استرالیا تو شناورهای مسافربر و تفریحی خیلی پیشرفت کرده. شما نروژ رو میبینین، حتی اگه بخوایم تو منطقه نگاه کنیم، ترکیه صنایع دریاییش از ما قوی تر، ویتنام صنایع دریایی جلوتری داره. بعضی از کشورها مثل یونان توی شناورداری ید طولایی دارن. بعضی کشورها مثل پاناما از دادن امتیاز پرچم درآمدهای هنگفتی دارن. جزایری هستن که خیلی کوچک، مثلا جزیره وانواتو، ممکنه که اصلا اسمش هم نشنیده باشه. بله. ولی این جزایر، حالا گالاپاگوس به خاطر بحث لاک پشتاش اینا شنیدن، ولی اونها
معروف‌تر شده.
بله، اونها میان و پرچم میدن، از محل دادن پرچم به شناورها درآمدزایی دارن. پس اعتقاد ما اینه که صنایع دریایی یک موتور محرک توسعه است. من یه بارم عرض کردم که کره تو سالهای مختلف به عنوان مثال لوازم خانگی رو داشته به عنوان اولویت و مزیت رقابتیش در بازار جهانی، خودرو رو داشته، اما همیشه صنعت دریاییش رو حفظ کرده و همیشه صنعت دریایی بوده که به نظر من صنعت مادر حساب می‌شده در اون کشور.
متشکرم از هر دو مهمان گرامی و شما شنونده عزیزی که رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک فاصله رو می‌گیریم، باز خواهیم گشت و ادامه این برنامه رو پی میگیریم. تراکم نسبی جمعیت در استان‌های شمالی حدود 120 نفر در کیلومتر و در استان‌های جنوبی کمتر از 30 نفر در کیلومتر مربع. حالون که به گواه آمار بین المللی حدود 40 درصد جمعیت جهان در کنار دریاها و تا حد فاصله 100 کیلومتری دریا زندگی می‌کنند و حدود 60 درصد شهرهای دنیا که جمعیت بالای 6 میلیون نفر در خود جای دادن در نزدیک سواحل واقع شده. بعد از این فاصله موسیقایی که گرفتیم و این مطلبی که خدمتتون عرض کردم، به سراغ آقای سفری میریم و درباره اینکه آیا صنعت کشتی سازی آیا سوده هم هست، تصورها و باورها درباره اون چگونه است، آیا اصلا به صرفه و مقرونه به صرفه هست که خودمون چنین صنعتی رو داشته باشیم.
خدمتتون عرض کنم که در خصوص سوداوری، اول ما باید سود رو تعریف بکنیم و منظورمون از سود رو بیان بکنیم. ما مملکتمون الان در شرایط قرار داره که اشتغال زایی و خدمتتون عرض کنم که توسعه صنعتی و عدم نیاز به خارج و امنیت در واقع صنعتی و اقتصادی بسیار برامون حائز اهمیت هست. بنابراین صنعت استراتژیکی مثل صنعت کشتی سازی برای دولت‌ها میتونه به عنوان یک صنعت محوری برای ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی تلقی بشه. بنابراین نمیتونیم وظیفه دولت در مقابل صنعت و وظیفه در واقع صنعت در مقابل دولت رو فقط در بعد مسئله اقتصادی ببینیم. بنابراین در کل دنیا، همینطور که آقای مسعودزاده اشاره کردن، دولت‌ها میان برای اینی که از این صنعت در راستای وظایف خودشون استفاده بکنن، کمک‌هایی می‌کنن به صنعت که این صنعت کشتی سازی بتونه سوداوری برای بخش خصوصی هم داشته باشه. کمک‌هایی که اونها انجام میدن اینی که بعضن در واقع تا 90 درصد هزینه ساخته یک کشتی رو با بهره های بسیار پایین و حتی در حد صفر فایننس میکنن. حتی در ایران هم وجود داره وجوه اداره شده سازمان بنادر برای ساخت کشتی مسافربری این کار انجام میده، و یا زیر ساخت های دولتی رو تولید میکنن و یاردهای کشتی سازی رو توی سرمایه گذاری میکنن و بهره برداری از اونها رو به بخش خصوصی میسپارن. علاوه بر اونها بخش های دیگه‌ای مثل در واقع تعمیرات شناورها اصلا سوداوریش قابل قیاس و قابل مقایسه با بخش خود ساخت کشتی نیست. بنابراین صنعت کشتی سازی هم سوداور هست به صورت تام و جامع با رعایت همه جوانب، و هم اینی که در واقع دولت ها برای بهره برداری ها و برای سود خودشون که اشتغال و امنیت صنعتی و اقتصاد است به صنعت در واقع کشتی سازی کمک میکنن که برای بخش خصوصی هم سودآورتر باشه.
پس اقتصادی هست که بله، ساخت کشتی بله. رو در ایران داشته باشیم، ولی بله. آنکه از دیرباز ایرانیان به واسطه اینکه در کنار دریا کشور عزیزمون واقع شده همیشه سراغ این حرفه میرفتن و سینه به سینه آموزش میدادن به فرزندان و آیندگان خودشون ساخت انواع کشتی ها، انواع بلم ها، قایق ها و لنج ها رو، چه بسا ارتزاقشون از دریا بوده باشه. شما شنونده عزیز رو دعوت میکنم به همراهی از طریق 30,36,37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون.
اقتصاد دریا محور،
اقتصاد آبی،
اقتصاد آبی،
حمل و نقل،
حمل و نقل، گردشگری، شیلات،
شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا،
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون،
پنج شنبه ها ساعت 11
از شبکه رادیویی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
برنامه فرصت نیلگون برنامه است با محوریت اقتصاد دریا محور که هر پنج شنبه از حوالی ساعت 11 تا 11:30 دقیقه تقدیمتون میشه و بازپخش این برنامه در ایام هفته نیز از رادیو اقتصاد قابل شنیدن هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو خدمتتون اعلام میکنم. 162 نظرتون درباره این برنامه رو به روابط عمومی صدا و سیما منعکس بکنید. با جناب آقای مسعودزاده ادامه برنامه فرصت نیلگون رو پی میگیریم. تصور میکنم صحبتی رو داشتین و مطلبی رو میخواستین به کلام آقای سفری اضافه بکنید، اما سوال من رو هم داشته باشید و پاسخگوی اون باشید. سهم ایران در کشتی سازی دنیا چقدر است؟
سهم ایران در کشتی‌سازی دنیا کمتر از 0.5% هست. حالا هرچند آمارهای دقیقی یک توی یکی از این برنامه ها من خدمت شما عرض کردم بله، که نبود آمار دقیق اقتصادی تو حوزه دریا به طور خاص باعث هم سردرگمی در برنامه ریزی و هم ارزیابی برنامه ها و اینکه ما نقش و جایگاهمون نسبت به دنیا چقدره شده. اما بر اساس آمار جست گریخته‌ای که هست خیلی کمتر از 0.5% هست سهم ما از نظر توناژ تولید. ما توی حوزه آموزش دریایی، چه مهندسین طراحی کشتی چه تو حوزه راهبری کشتی، خیلی جلوتریم. یعنی توی تولید علم در حوزه دریا خیلی جلوتریم از صنعتمون. اما این نکته رو من خواستم اضافه کنم به صحبت مهندس سفری بله، که کشتی سازی به دلیل اینکه یکی از صنایع مادره، ساخت یک کشتی بیشتر از یک سال طول میکشه، بعضن 2 سال 3 سال ساخت یک کشتی طول میکشه، و به این خاطر که یک صنعت بین المللیه، یعنی با افزایش و کاهش حمل و نقل دریایی، افزایش و کاهش قیمت نفت تأثیر میپذیره، در دوره‌های متفاوت سوداوری در صنایع کشتی سازی کم و زیاد میشه. یعنی به میزانی که سفارش زیاد میشه کشتی سازی هم خب هزینه های خودشون رو میتونن جبران کنن و بالای اون نقطه سر به سری کار کنن. وقتی سفارش کم میشه میاد پایین. الان که ما افزایش نرخ ارز رو داریم، اتفاقا تو حوزه حمل و نقل بسیار تقاضا زیاد شده به خاطر اینکه دیگه میصرفه برای کشتی داره که تو حوزه حمل و نقل کار کنه، چون که بین‌المللیه و با ارز درآمد داره. از اون طرف اینها باعث شده که تقاضا هم، یعنی با یک تأخیری اینها میاد و تبدیل به سفارش ساخت در کشتی سازی ها میشه. به طور کلی کشتی سازی، همونطور که آقای مهندس سفری گفتن، اگر ما از دید اقتصاد کلان نگاه بکنیم، برای کشور داره مزیت و سوده، چون اشتغال ایجاد میکنه. به طور خاص و به عنوان بنگاهداری هم اگر بهش نگاه کنیم در اقتصاد خرد، کشتی داری اگر مدیریت پروژه خوب بشود، اگر سفارش و تقاضا به اندازه کافی باشد، سودآوره. و یکی از راه‌های داشتن تقاضا اینه که ما بایر کردیت بدیم مثل همه دنیا، یعنی بیایم به کشتی سازا تأمین مالی بکنیم به نفع خریدار، که این سفارش رو بالا میبره، کاری که کره جنوبی میکنه، کاری که چین میکنه.
بله، اشاره داشتی.
بله، میگه اگر شما مشتری آوردین، من تا 90 درصدش رو به بهره پایین به مشتریتون وام میدم که بیاد از شما بخره.
بسیار عالی، سپاسگزارم از هر دو مهمان گرامی که در استودیو برنامه فرصت نیلگون از رادیو اقتصاد حضور داشتن. امیدوارم این برنامه با موضوع شاخصه های تولید در حوزه کشتی سازی و کشتی سازی به عنوان زیر ساخت توسعه از مجموع برنامه های فرصت نیلگون مفید براتون بوده باشه. چنانچه تمایل داشته باشید برنامه های گذشته فرصت نیلگون رو شنونده باشید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد و دسترسی پیدا بکنید به برنامه‌های گذشته فرصت نیلگون. 30036-37 سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد و برنامه فرصت نیلگون رو هم فراموش نفرمایید. انشالله در برنامه‌های آتی باز هم از تمرکز کشتی‌سازی و توسعه بنادر بر روی توسعه استان‌های ساحلی با شما خواهیم گفت. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم در این لحظه از معذرتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهش می‌کنم.
آقای سیبرجوش میتونید ساعت 9:30 روز
ما هدف از این برنامه
چیه؟ واقعا
مجلس
خیلی
جذاب و
قشنگ بود. چیزایی
هم
بگم. صدای
ما رو استریم کنید. ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله، خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتری، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25،
و سامانه پیام کوتاه 30036-37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، radioiqtesad.irib.ir،
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی.
دیدبان.
به نام خدا. سلام.